بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب رفقای من، دو تا نکته توجه بکنید. دو تا نکته. نکته اول، بین مطلب سوال نمیشه که مطالب کاملا ادا کنم من. یک نکته. نکته دوم، یه مطالبی رو تخته میخوام بنویسم، همه بنویسید، چون درس امروزم یه کمی گیرودار داره، متوجه نمیشید. ماجیکت نداره؟ خیلی خیلی چی دست، خیلی اشکالی ندارد، بنویسید قوله لو رجع الاول. شما بنویسید معاتات، نوشتید یک کلمه، نوشتید معاتات، بعدش یه فلاش بذارید، مثل همین فلاشی که رو تخته هست، یه فلاش بذارید، بنویسید ثم، ثم بیع فضولی واقع شد، این دو کلمه، بعدش یه فلاش بذارید از دوباره، مثل همین که رو تخته هست، بنویسید ثم بایع از معاتات رجوع کرد. خب از دوباره یه فلاش بذارید، بنویسید ثم مشتری بیع فضولی را اجازه داد. چی نوشتی؟ ثم، بگو، مشتری بیع فضولی را اجازه داد. یه نقطه بذارید، بنویسید در این صورت، در این صورت، یه ویرگول بذار، اجازه اگر کاشف باشد، اجازه اگر کاشف باشد رجوع لغو است، و اگر ناقل باشد، و اگر ناقل باشد اجازه لغو است. ماجیک داری؟ بده به من. چی نوشتی؟ و اگر ناقل باشد اجازه لغو است. خب اینو نوشتی، یه فرع فقهیه، خیلی جذابه، خیلی جذابه، دست داره. فکر کنم شما 5 تا کلمه نوشتید، درسته؟ این 5 تا کلمه را سری میگید من بنویسم. معاتات، ثم بیع فضولی واقع شد، ثم بایع از معاتات رجوع کرد، ثم بگو مشتری بیع فضولی را اجازه داد. خیلی حواسا با من باش. به ردیف بالای معاتات می نویسید شنبه، ثم بیع فضولی واقع شد یک شنبه، بایه از معاتات رجوع کرد دوشنبه، امروز هم مشتری بیع فضولی را اجازه داد، یعنی سه‌شنبه. همه رفقا حواستون با من باش، همه رفقا نگاه کنید، روز شنبه یه معاتات صورت گرفت. همون مثال همیشگیمون، نونوا به تو نون داد، تو هم به نونوا پول دادی، ای حالا بنابر قول به ملک یا بنابر قول به اباحه است، فعلا چیزی نگید که موقعی که نشستن یا آدرس بهتون بدن که این فرع فقهی آیا بنابر قول به ملک یا بنابر قول به اباحه است یا طبق هر دو قوله، فعلا کاری به اون نداری. پس شنبه نونوا به تو نون داد، تو هم به نونوا پول دادی، این شد معاتات. ثم بیع فضولی واقع شد. یک شنبه یه نفر اومد این نونی که دست تو بود، تو کی هستی؟ مشتری. یه نفر اومد این نونی که دست تو بود برداشت و فضولتن فروخت. کی معاتات بین تو نون با واقع شده بود؟ شنبه. فضولی کی اومد نون تو رو فروخت؟ یک شنبه. دوشنبه نونوا اومد سراغ تو، گاه من از معاتات برگشتم، نون منو بده. میفهمی چی دارم میگم؟ روز سه شنبه مشتری یعنی شما متوجه است، اون بیع فضولیه رو اجازه دادی، یعنی گفتی اون کسی که اومده این نون دست من را فروخته، من اون بیعه را اجازه دادم. این روند یاد گرفتی؟ حال نگاه به تخته نکنید. شنبه بین تو و نونوا معاتات شد. یک شنبه بیع فضولی صورت گرفت، یعنی یک کسی اومد این نونی که دست تو بود فضولتن فروخت. دوشنبه نونوا اومد سراغ تو گفت که نونمو میخوام. سه شنبه مشتری که تو باشی اون بیع فضولیه را اجازه دادی. اومد دستتون قشنگ یا نیومد؟ اومد. میخوایم حکم این مسئله چیه؟ میگه بستگی به اجازه داره. اجازه. شما کی بیع فضولی را اجازه داده بودی؟ سه شنبه. رفقا تو بیع فضولی ما میرسیم که درباره اجازه دو نظریه است. بعضی میگن اجازه کاشفه، بعضی میگن اجازه ناقله. من اینا رو توضیح میدم بعد از شما یه سوال میکنم. بعضی از فقها میگن اجازه کاشفه، یعنی این اجازه روز سه‌شنبه کاشف از اینه که نقل و انتقال همون زمان بیع فضولی واقع شده. الان شما کی اون بیع فضولی رو اجازه دادی؟ بگو ببین حواست هست یا نیست. سه‌شنبه. بعضی از فقها میگن که اجازه کاشف از اینه که نقل و انتقال کی صورت گرفته؟ همون لحظه بیع فضولی. یعنی کی نون از ملک تو خارج شده وارد ملک شخص ثالث شده؟ یک شنبه. رفقا طبق این نظریه، شیخ انصاری میگه طبق این نظریه رجوع بای لغوه. اگه گفتی چرا رجوع بای لغوه؟ به خاطر اینکه بایه یعنی نونوا کی مراجعه کرد به تو میگه من نونمو میخوام؟ دوشنبه. ولی قبل از دوشنبه معاتات بی کاملا تمام شده دیگه، پس رجوع بایه دیگه فایده نداره.
لازم شد
تمام شد. بله؟ نه خب دیگه اگر شما قائل شد بر این که اجازه کاشفه دیگه خلاف بداعت نیست، این مبنا هست. متوجه هستی؟ اگر الان شما که مشتری هستی کی اون بیع فضولی را اجازه دادی؟ امروز. اگر قائل شدیم به این که این اجازه کاشفه، یعنی اجازه امروز تو کاشف از اینه که کی نقل و انتقال صورت گرفته؟ یک شنبه. خب پس نقل و انتقال صورت گرفته بعد بای رجوع کرده، پس رجوع بای میشه چی؟ لغو. همه گرفتی چی شد؟ یک. اما بعضی از فقها توی اجازه قائل به ناقلیت هستن. ناقل میگن اجازه ناقله. اجازه ناقله یعنی همون لحظه‌ای که توی مشتری اجازه دادی همون لحظه نقل و انتقال صورت میگیره. متوجه هستی؟ الان تو این فرضی که من رو تخته نوشتم، شما کی بیع فضولی رو اجازه دادی؟ سه شنبه. خب پس کی نون از ملک تو وارد ملک شخص ثالث شده؟ سه شنبه. اینجا شیخ انصاری میگه که اجازه لغوه. اگه گفتی چرا اجازه مشتری در این صورت لغوه؟ چون قبل از اجازه مشتری بایه معاتته را به هم زده، چون رجوع کرده. ولی شیخ انصاری یه حرفی زده عجیبه. حالا بیاید این حرفشیه، اینا رو باید بنویسید، همین چیزی که گفتم باید بنویسید که گم نشید. فعلا نه، یکم کار داریم. ولی کلن اینو توضیح ندادم، ولی کلن من هما ردهو قبل اجازت الاخر، اینو نگفتیم. نه نه نه، این نگفتن، اصلا از خارج نگفتن، این ساده است. و برای هر یک از متعاطیان، این من از خارج نگفتم چون ساده است، و لکل منهما، و برای هر یک از متعاطیان، نونوا به تو نون داد، تو هم به نونوا پول دادی، بعد از این معاطات یه بیع فضولی واقع شد. میگه هر کدوم از این دو نفر قبل از اجازه دیگری میتونن بیع فضولی رو رد بکنن. خب بله، یعنی مثلا نونوا قبل از اجازه مشتری، یعنی قبل از اینکه مشتری اجازه بیع فضولی بده، نونوا میتونه معاطات را رد بکنه. و بالعکس، بالعکس بگو یعنی چی؟ یعنی مشتری قبل از اینکه نونوا اجازه بیع فضولی را بده، مشتری میتونه معاطات را رد بکنه. میفهمی چی دارم میگم؟ ای که گفته قبل اجازت الاخر، واضحه چرا گفته قبل اجازت الاخر، چون بعد اجازه به در نمیخوره. رو عبارت کار میکنیم. ولکل منهما، و جایز است برای هر یک از، بگو، متعاطیان. تو مثال بنده متعاطیان کی بود؟ نونوا و مشتری. جایز است برای هر یک از متعاطیان ردهو، هر بزن به بیع فضولی، جایز می باشد برای هر یک از متعاطیان رد، بگو، بیع فضولی قبل از اجازه دیگری. این مسئله رو بذار کنار، ولو رجعه. حالا این مسئله همین که رو تخته نوشه، ولو رجعه هست، حواسا با من باشه. ولو رجع الاول، نگاه بکنید، شما این نمودار تو ذهنتون بسپارید. اول چی واقع شد؟ معاطات، یعنی شنبه نونوا به تو نون داد، تو هم به نونوا پول دادی. خب بریم سراغ یک شنبه. یک شنبه رو این نونه چی واقع شد؟ بیع فضولی. بریم سراغ دوشنبه. دوشنبه نونوا رجوع کرد، یعنی نونوا دوشنبه اومد سراغ تو گفت نونمو میخوام. سه شنبه شما اون بیع فضولی را اجازه دادی. بیا تو عبارت، ولو رجع الاول، بالای رجع بنویس از معاطات، این نموداره که نوشی دیگه حله. و اگر رجوع کند اول، بالای رجع چی نوشتید؟ از معاطات. تو مثال من اول کی بود؟
تو مثال از آن اون
بود، فرقی نمی کنه، این اول ما بود.
گفتم سوال نکنید یا نه. ولو رجع الاول، و اگر رجوع کند اول، تو مثال من اول کی بود؟ نانوا. نانوا رجوع کرده از معاطات، یعنی نونوا میاد به توی مشتری میگه آقا نونمو میخوام، معاطات نمیخوام، آقا معاطات واقع نشده، نونمو بده، پولتو بیا بگیر. و اگر رجوع کند اول از معاطات، ف ای فا خیلی مهمه، فا، فعجاز ثانی، فعجازه، سپس اجازه داد دومی، بالای اجازه ثانی می‌نویسید بیع فضولی را، سپس اجازه داد دومی بیع فضولی را. دومی تو مثال ما کی بود؟ مشتری. مفهوم گیری بکنید، نونوا میاد به تو میگه نونمو بده، بعد از که به تو رجوع کرد تو میگی که من بیع فضولی رو اجازه الان میخوام بدم و اجازه دادی، اینجا حکم مسئله چی میشه؟ اگر اجازه شما کی اجازه دادی؟ سه شنبه. اگر این اجازه کاشف باشه، یعنی این اجازه کاشف از اینه که نقل و انتقال تو بیع فضولی کی صورت گرفته؟ یک شنبه. اینجا رجوع نونوا به تو لغوه. میدونی چرا لغوه؟ چون رجوع بعد از اینه که بیع فضولی انجام گرفته و معاطات شده لازم، متوجه هستی؟ ولی اگر این اجازه مشتری که اجازه داد سه شنبه، اگر این اجازه ناقل باشه، ناقل یعنی اجازه از اون لحظه اجازه نقل و انتقال صورت میگیره، اینجا اجازه لغوه. چرا اجازه لغوه؟ چون بعد از رجوع هست، اول رجوع بوده بعد اجازه. انشالله حلش. فاجازه ثانی، پس اجازه داد دوم. این فاش خیلی مهمه ها، یعنی میخواد بگه اجازه بعد از رجوعه. پس اجازه داد دومی بیع فضولی را. اینجا حکم چیه؟ فان جعلنا الاجازه کاشفتن، اگر قرار بدهیم ما اجازه را کاشف، یعنی کاشف از این که نقل و انتقال کی صورت گرفته؟ یک شنبه. اگر قرار بدهیم ما اجازه را کاشف، لغو رجوع، لغو می باشد رجوع. رجوع کی؟ رجوع اول. دوشنبه. چرا رجوع لغوه؟ به خاطر که یک شنبه بیع فضولی تمام شد، معاطات شد لازم، تازه این آقا دوشنبه رجوع کرده، یک شنبه کار تمام شده، اجازه باید بدید. لغو رجوعو، لغو می باشد رجوع. بالای رجوع چی نوشتید؟ رجوع اول، نقطه بذارید و یحتملو. شیخ انصاری میگه تو همی فرضه، کدوم فرضه؟ که اجازه کاشف باشه. یحتمل بگیم رجوع لغو نیست. میگیم چرا؟ میگه آخه این رجوع قبل از اجازه است، تقریبا داد همه محشین آمده بالا. میفهمی چی دارم میگم؟ شیخ انصاری میگه تو همین فرضی که اجازه بگو کاشف باشه، اگر گفتین اجازه کاشف، آخه ما گفتین رجوع بایه چیه؟ لغوه. میگه یحتمل رجوع بایه لغو نباشه. میگیم چرا؟ میگه آخه نگاه کن، اول رجوع ثم اجازه. بابا آخه این حرف نگفتنی است. اول رجوع ثم اجازه چه معنی داره؟ وقتی که کاشف بود، متوجه هستی؟ این دیگه حرف میشه حرف، دلم نمیاد بگم بی خود، ولی بی محله. تا حالا آدرس بهتون بده. صبری کنید. و یحتمل و عدمو، شایدم نباشه. و یحتمل و عدمو، بالای یحتمل و بنویس لغوی، ببخشید ضمیر عدمو بزن به لغویت رجوع. و احتمال دارد عدمه، بگو لغویت رجوع، یعنی چشما رو به من بده. یعنی شما اجازه رو گرفتی کاشف، ما گفتیم رجوع بایه لغوه، شیخ میگه یحتمل بگین رجوع لغو نیست. چرا؟ میگه لانه، حل شد یا نه؟ تصور میکنید؟ و یحتمل و عدمو، و احتمال دارد عدمه، بگو لغویت رجوع. چرا؟ لانه، بزن به رجوع. رجوع کی بوده؟ رجوع کی بوده؟ دوشنبه. شیخ میگه لأن رجوع، رجوع قبل تصرف الآخر، لأن رجوع، رجوع از قبل از تصرف دیگری. این بال آفرین، این بالای تصرف خط بکشید. مراد شیخ انصاری از تصرف اجازه است، چون مشتری موقعی که اجازه میده، این اجازه دادن خودش یه نوع تصرفه. میفهمی چی دارم میگم؟ لأنهو، به دلیل این که رجوع، رجوع قبل از، بگو تصرف دیگر هست. بالای تصرف چی نوشید؟ اجازه. فینفذو، ضمیر ینفذو رو بزن به رجوع. پس نافذ میباشد رجوع. چشما رو به من بده. نافذ میباشد رجوع یعنی چی؟ نافذه، یعنی معاتات رو به هم میزنه. متوجه هستی؟ فینفذ، پس نافذ میباشد رجوع و یلغ الاجازه و ملغا میش و لغو میشود. لغو میشود اجازه، ای بنابرای که اجازه چی باشد؟ کاشف باشد. من یه بار دیگه میخوانم، فَإِنْ جَعَلْنَا الْإِجَازَةَ كَاشِفَةً لَغَ الرُّجُوعُ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُهُ، چرا؟ لَأَنَّهُ رُجُوعٌ قَبْلَ تَصَرُّفِ الْآخَرِ فَيَنْفِذُ وَيَلْغُ الْإِجَازَةَ وَإِنْ جَعَلْنَاهَا نَاقِلَةً، و اگر قرار بدهیم ما، بگو اجازه را ناقله، چشما را به من بده، مفهوم گیری بکن. شما مشتری، چون شما نون از نونوا گرفتی، شما چه به یه فضولی را اجازه دادی؟ امروز که سه‌شنبه. حالا بعضی از فقها میگن که اجازه ناقله هست، یعنی همون لحظه‌ای که تو اجازه دادی همون لحظه نقل و انتقال صورت میگیره. فضولی اومده بود نونی که دست تو هست کی فروخته بود؟ یک‌شنبه، درسته؟ شما سه‌شنبه اجازه دادی، سه‌شنبه که اجازه دادی، بعضی از فقها میگن که این اجازه سه‌شنبه ناقله است، یعنی همون سه‌شنبه اون نون منتقل میشه به شخص ثالث. متوجه هستی؟ طبق این نظریه چی لغوه؟ اجازه لغوه. میدونی چرا؟ چون مگه تو امروز اجازه ندادی، ولی قبل از امروز بای رجوع کرده بوده، با رجوع بای معاتات به هم ریخت. متوجه دیگه اجازه معنا نداره. اجازه اجازه. و این خیلی نفسگیره. و این جعلناها ناقلتن، و اگر قرار بدهیم ما اجازه را ناقله، لغت الاجازت و قطعا، لغو می شود اجازه. اجازه یکی؟ اجازه ثانی، مشتری، لغو می شود اجازه قطعا. حالا بالای یحتملو یا آدرس بنویسید. این یحتملو نگفتنی هست، حرف عجیبی است. بله یکم گفتنیه، وقتی به موضوع ندار. نه، اگر کسی گفت کاشفه، این حرفا دیگه قابله. خیلی حالا بعدم با من چونه بزنید. یحتمل و عدم و آدرس بنویس، بعد شونه بزن، بنویس حاشیه ایروانی، این بطلانش پر واضحه، حاشیه ایروانی جلد یک صفحه 347، چهار جای درس امروز همین آدرس رو میدم، چهار جا. اولیشو نوشت، دومیشم با یه تیر دونشون زدی. سوال، ای فرع فقهی، آیا بنابر قول اینه که معاتاد مفید اباحه باشه یا مفید ملک باشه؟ ای آدرس مراجعه میکنید. متوجه هستی؟ مرحوم ایروانی میگه که این فرع فقهی در صورت است که معاتاد مفید چی باشه؟ ملک باشه. متوجه هستی؟ ولی به نظر بنده هیچ فرقی نداره، این فرع فقهی چه بنابر ملک چه بنابر اباحه، همه گرفتی؟ ای فر فقی اول، میریم سراغ دومی. خب اینو نوشتید، یه فر فقی دیگه مطرح میکنیم. اولین کلمه رو بگید، قولهو، همه باید بنویسید ولی گیج میشید، ولوم تزجد. خب اینجا حالا سوالات خیلی جذاب، خیلی سوالات جذابی پیدا میشه. بله، خیلی سوالات جذاب و جالب. میخوان یه سه چهار تا کلمه بنویسید. بنویسید معاتات، یه فلاش میزنید، اینان، یا همه لطفا بنویسید، حل نمیشه، اینان یا احد العینین با کالای شخص سالس مخلوط شد. بله، یه فلاش بذارید، می‌نویسید بنابر قول به ملک تراد جایز نیست، لامتناع تراد. زیرش بنابر قول به اباحه شراکت بین بایع و شخص ثالث حاصل می شود لبقاء السلطه. همه لطفا بنویسید لبقاء السلطه. این یعنی چی؟ یه معاتات صورت گرفت، دو دوره این مثال رو زدیم، این دوره هم مثال رو میزنیم. یه معاتات صورت گرفت، نه نونوا دیگه نه، یه ارد فروش به تو ارد داد، تو هم به ارد فروشه پول دادی، یه معاتات صورت گرفت، ارد فروش به تو ارد داد، تو هم به ارد فروش پول دادی، این شد معاتات. الان دست تو چیه؟ ارده. ای ارده با کالا یک شخص ثالث مخلوط شد، اردهی که دست تو بود با شیره شخص ثالث مخلوط شد، شد ارده و شیره. متوجه هستی؟ میخوایم ببینیم بنابر قول به ملک چی میشه، بنابر قول به اباحه چی میشه. الان ارده فروش به تو ارده داد، اردهی که دست تو هست با چی مخلوط شد؟ با کالای شخص ثالث. متوجه ارده و شیره مخلوط شد. اگر ما توی معاتات قائل به ملک بشیم، قائل به ملک بشیم، یعنی ارده فروش تو رو مالک ارده کرده، تو هم ارده فروش رو مالک پول کرد، مخانه تراد جایز است یا جایز نیست؟ تراد میدونی یعنی چی؟ یعنی ارده فروش بیاد به تو بگه اردمو بده پول تو بگی، تراد جایز جایز نیست؟ میگه جایز نیست. چرا؟ لامتناع تراد، چون اصلا تراد ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چجوری جداش بکنه؟ متوجه هستی؟ ممکن نیست. یکی. اما اگر قائل به اباحه شدیم، قائل اباحه یعنی ارده فروش تصرف تو رو توی ارده کرده مبا، تو هم تصرف ارده فروش رو در پول کردی مبا، مخواهیم طبق قول به اباحه چی میشه؟ ارده فروش میاد میگه اردمو میخوام. اینجا بین ارده فروش و اون شخص ثالث، شخص ثالث کی بود؟ صاحب شیره، شراکت حاصل میشه. اینجا باش، اینجا باش، شراکت حاصل میشه. یعنی ارده فروش و صاحب شیره تو این ارده و شیره میشن چی؟ شریک. چرا؟ حواسا با من باش. بنابر قول چی داریم بررسی میکنیم؟ اباحه. بنابر قول به اباحه یعنی ای اردهی که دست تو بوده مالکش کیه؟ ارده فروش، درسته؟ خب اگر ارده فروش مالک این ارده است، پس سلطه بر اردش در حین معاتات داشته، بعد از مخلوط شدن شک میکنه که سلطه ارده فروش بر اردش باقی هست یا باقی نیست. الان مخلوط شده، استصاب بقای چی میکنیم؟ سلطه. و وقت از استصاب بقای سلطه چی در میاد؟ شراکت. همون سوال خودت. بنابر قول به اباحه، ارده فروش موقعی که ارده به تو داد، مالک این اردهی که دست تو هست کیه؟ خودشه دیگه. خب اگر مالک ارده ارده فروشه، خب هر مالکی سلطه داره بر مالش، درسته؟ بعد از اینکه این ارده با شیره مخلوط شد، شک میکنه که سلطه ارده فروش بر اردش باقی است یا باقی نیست، استصاب سلطه میکنی؟ یعنی همین الانی هم که ارده با شیره مخلوط شده، ارده فروش بر اردهی که تو این ارده و شیره هست سلطه داره، نتیجهش میشه چی؟ شراکت. دو تا سوال. سوال اول اینه که بنابر قول به ملک یعنی چی؟ یعنی ارده فروش اردهی که میده به تو، تو رو مالک چی کرد؟ ارده کرد. بنابر قول به ملک چرا بین ارده فروش و صاحب شیر شراکت نیست؟ یه سوال. سوال دوم، بنابر قول به اباحه چرا تراد جایز نیست؟ متوجه هستی؟ جواب سوالات واضحه، یه بار سری میگم و رد میشم. اگر ما قائل به ملک شدیم، یعنی ارده فروش ارده رو که داده به تو، مالک این ارده کیه؟ تو هستی. متوجه قائل به اینجا قائل به شراکت نمیشیم. چرا؟ چون توی معاتات اگر قائل به ملک شدیم اصل در معاتات میشه لزوم، ولی اجماع قائم شده بر اینکه معاتات جایزه، ولی اجماع قدر متیقنش غیر این صورته. متوجه هستی؟ اجماع قائم شده بر اینکه معاتات جایزه، معاتات که جایز شد یعنی تراد میشه جایز، تراد که جایز شد متوجه هستی؟ قدر متیقن غیر این صورته. متوجه هستی؟ لذا میگین تراد جایز نیست، نوبت به شراکت نمیرس. اما اجازه، اما صورت بعدی یعنی بنابر قول به اباحه، بنابر قول به اباحه چرا میگیم شراکت؟ چرا نمیگیم تراد جایز نیست؟ بله، چون اگر ما قائل به اباحه شدیم یعنی عرضه فروش موقعی که به تو عرضه میده مالک این عرضه کیه؟ خود عرضه فروش. درباره آدم مالک تعبیر نمی کنن به جواز تراد، تا ما این جواز تراد را بعد از مخلوط شدن عرده با شیره استصاب بکنیم. اینا شیخ نداره ها، این اون بحث قبلیه. فهمیدید همه؟ حال به تو عبارت ولویم چشما رو به من بده، نگاه به تخته نکن. یه بار این نموداره بود چه اتفاقی افتاد؟ یه معاتاتی صورت گرفت، یعنی عرده فروش به تو عرده داد، تو هم به عرده فروش پول دادی. ثم چی؟ ثم هر دو کالا، هر دو کالا یعنی اردهه و پوله یا یکیش، ما تو یکی پیاده کردیم. ثم اردهه با کالای شخص ثالث چی شد؟ مخلوط شد. یعنی اردهی که دست تو بود با شیره شخص ثالث چی شد؟ مخلوط شد. متوجه هستید؟ اینجا بنابر قول به اباحه چی میشه؟ بنابر قول به ملک چی میشه؟ بنابر قول به اباحه تراد، بنابر قول به عباد تراد جایز نیست. چرا؟ لامتناع تراد، چون تراد ممکن نیست. ولی بنابر قول به ملک، بنابر قول به ملک تراد جایز نیست. چرا؟ چون تراد ممکن نیست. اگر عرضه فروش به تو بگه عرضمو بده، کو عرضه؟ با شیره مخلوط شده. اما بنابر قول به اباحه قضیه منتهی به چی میشه؟ شراکت. چرا؟ چون سلطه عرضه فروش بر عرضش باقیه، حتی در حین مخلوط شدن با چی؟ شیره. بیا تو عبارت ولو، باز اینجا یه آدرس میدیم، متوجه هستی؟ ولو امتزجت، چون اینجا باز یه گیری توی کار هست. ولو امتزجت العین، این گیره میدونی چیه؟ اشکالی که توی عبارت هست اینه که این دوتا کالا با هم دیگه مخلوط بشن یا با کالای شخص ثالث. متوجه هست؟ اینا فروعات، اگر واردش بشین خیلی کار داره دیگه. با آدرس مراجعه به همون آدرسی که دادم میکنید، ببینید این فرعه در چه فرضیه. آیا فرضی هست که این دوتا کالا با هم دیگه مخلوط بشن یا اینکه با کالای شخص چی؟ ثالث. درباره مخلوط شدن با کالای شخص ثالث اتفاقی است، اما اینکه با هم دیگه مخلوط بشن بحثه که آیا این فرع فقهی درباره اینم هست یا نیست. بیا تو عبارت ولون تزجت العینان، و اگر مخلوط شد دو عین مثال بزنید. نه نه شیره باب نه، نگاه کن، عرضه فروش به تو عرضه داد، تو هم به عرضه فروش شیر دادی. متوجه هستی؟ عرضه با شیره مخلوط شد، شیر تو هم با زهر مار مخلوط شد که داده بودی. هر دو عین، متوجه هستی؟ هر دو عین. این منظور از عینان یعنی عوض و معوض، متوجه؟ نه با هما. این بله ممتازد عینان، نمیخوام میگه این دوتا با هم دیگه مخلوط شدن ها، خیر، هر کدوم با یه شی، با یه کالای شخص ثالث. هر یک بعدی میگه ولوم تزجت العینانه، و اگر مخلوط شد دو عین یعنی عوض و معوض، او اهداهما، یا یکی از این دو عین. مثال ما تو همین اهداهما بود، چون عرضه فروش عرضه‌ای که به تو داد، این عرضه با چی مخلوط شد؟ با شیره شخص ثالث. او اهداهما، اینجا سقط الرجوع علی القول بالملک، ساقط می شود رجوع، یعنی ارده فروش دیگه نمیتونه به تو رجوع کنه بگه اردمو بده، ساقط میشه رجوع بنابر قول به بگو ملک. اگه گفتی چرا لمتناع تراد، به خاطری که ممتنع میباشد تراد دیگه لازم شد. حواسا با من باش. و یحتمل و شرکت تو همی فرض، کدوم فرض؟ بگو بنابر قول به ملک مفهوم گیری بکنید. ارده فروش به تو ارده داد، تو رو مالک چی کرد؟ ارده. تو هم به ارده فروش پول دادی، ارده فروش رو مالک چی کردی؟ پول. تو همی فرضه. حالا این اردهی که دست تو هست مالک این ارده کیه؟ بنابر قول به ملک مالک ارده کیه؟ توی مشتری. این اردهه با شیره شخص ثالث چی شد؟ مخلوط شد. شیخ میگه تو همین فرضه یحتمل قالب شرکت بشی. اگه گفتی شرکت کی با کی؟ شرکت ارده فروش با صاحب شیره. بنابر قول به ملک قائل به چی بشیم؟ شرکت. ولی میگه این احتمال ضعیفه، غلطه. حالا چرا غلطه تا برسم؟ و یحتمل شرکت بسیار نفسگیره، خیلی نفسگیره و احتمال دارد شرکت. همه رفقا بالای شرکت بنویسید. شراکت مالک اول با تو بگو با شخص ثالث. و یحتمل شرکت و احتمال دارد شرکت یعنی شراکت ارده فروش با صاحب نشیر فروش با صاحب شیره. احتمال شراکت میره به هو ضعیفون. هو برزن به احتمال. این احتمال ضعیفه. چرا؟ اجازه. چرا ضعیفه؟ سه تا کلمه این گوشه ای و هو ضعیفون بنویسید. سه تا کلمه بنویسید. حالا از ای بر میگم ولی بعد از او بر باید توضیح بدیم. بنویسید تراد العینین. نه تراد العینین یه فلاش بذارید بعدش بنویسید ابطال معاتات، یه فلاش بعدش بذارید بنویسید شرکت. نوشتید؟ خب این سه تا کلمه‌ای که الان گفتم و نوشتید بگید من اینجا بنویسم شرکت
ابطال معاتات
تراد العینین. خیلی حواسا با من باش. شیخ انصاری میگه بنابر قول به ملک شراکت نمیشه، یعنی ارده فروش با صاحب شیره شراکت پیدا نمی کنند. میگیم چرا؟ دقت کنید. میگه چون شراکت یه شرط داره. اگر بخواد ارده فروش با صاحب شیره شریک بشن یه شرط داره. شرط اینه که معاتاته چی بشه؟ باطل بشه. میدونی چرا؟ چون تا وقتی که معاتات باطل نشده مالک اردهه کیه؟ بنابر قول مشتری است. صحبتی بایه در کار نیست که. بایه چه کار است؟ پس شراکت یعنی شراکت کی؟ ارده فروش با صاحب شیره. این مبتنی بر ابطال چیه؟ معاتات. یعنی باید اول معاتات باطل بشه تا ارده فروش شریک صاحب شیره بشه. چون اگر معاتاد باطل نشه مالک ارده کیه؟ مشتری. بایه کاری نیست که شراکت داشته باشه یا نه که. پس شراکت مبتنی بر ابطال معاتاته، معاتاد مبتنی بر تراد العینینه. یعنی بعد از اینکه عینین برگردونده شد معاتاد باطل میشه. من از شما سوال میکنم تو این فرضی که ارده با شیره مخلوط شده تراد العینین ممکن است یا نیست؟ نیست. حالا از او بر بیا. تراد العینین که ممکن نبود معاتاد باطل نمیشه، باطل که نشد شراکتی در کار نیست. و یحتمل شرکت و احتمال دارد شرکت یعنی شراکت کی؟ ارده فروش با صاحب شیره. شیخ میگه و هو ضعیفون و این احتمال ضعیفه. علت ضعفش همینیه که گفتم، متوجه هستید؟ اما علل قول بالاباحه، اما اگر ما قائل شدیم به اباحه. قائل شدیم به اباحه یعنی چی؟ یعنی ارده فروش، اردهی که به تو داده، مالک این اردهی که دست تو هست کیه؟ خود ارده فروشه. ولی تصرف تو توی ارده مباهه، متوجه هستی؟ بنابر قول به عبا میخواییم بینیم چه اتفاقی میفته. و اما علل قول بل اباهته، اما بنابر قول به اباهه، فل اصل و بقا و تسل. یه لحظه با من باشید. موقعی که ارده فروش به تو ارده داد، تصرف تو رو توی ارده کرد مبا، مالک این ارده کیه؟ ارده فروش. خب کسی که مالک یک مالی هست، سلطه بر مالش داره، پس ارده فروش سلطه بر اردهش داره. بعد از اینکه ارده مخلوط شد با شیره، شک میکنه که سلطه ارده فروش بر اردهی که توی این ارده و شیره است باقی است یا باقی نیست، استصاب چی میکنیم؟ بقای سلطه. مقتضای استصاب بقای سلطه اینه که کی با کی شراکت پیدا بکنه؟ ارده فروش با صاحب شیره. اما علل قول بل اباهه، اما بنابر قول به اباهه، اما علل قول بل اباهه، اما بنابر قائل به اباهه، اگر قائل به اباهه بشیم، فل اصل و بقاء و تسلط. اصل بقاء تسلط است. تسلط کی؟ ارده فروش رو بنداز دور. تسلط مبیح، مبی یعنی ارده فروش. چرا میگیم مبی؟ چون داریم بنار قول به عبا حرف میزنیم. مالک ارده خود ارده فروشه، منتها این ارده فروش تصرف مشتری رو توی ارده مباح کرده. فل اصلو، پس اصل بقاء تسلط است. برای تسلط بنویس تسلط مبی. اصل اینه که باقی میباشد تسلط مبی علا مالیکی، بر مال خود. مالش تو مثال بنده چی بود؟ ارده. یعنی تسلطش باقی است حتی بعد از مخلوط شدن. متوجه هستید؟ استصاب میکنیم دیگه. فعل اصل و بقا و تسلط علی مالی. مالی رو به کی زدید؟ مبی. کدوم مال؟ الممتزج به مال الغیر، مالی که مخلوط شده به مال غیر. مال غیر شیره نه ارده. فیسیر المالک، پس میگردد مالک. اگه گفتی مالک کیه؟ مبی، ارده فروش. میگردد مالک شریک، شریک میشه مع مالک الممتزج به، شریک میشه با مالک الولام الممتزج، مالک اون مالی که مخلوط شده بیهی. بیهی مال مبی. مال مبیح چی بود؟ ارده یا شیره؟ ارده. مع مالک الممتزج به، با مالک اون مالی که مخلوط شده است بیهی با مال مبیح. همه گرفتی؟ تمام. نعم، ولی نعم بنویس استدراک از بقاء تسلط. ولی نعم بنویس استدراک از بقاء تسلط. این من تا بهتون گفتم استدراک از بقاء تسلط، معنیش اینه که این نعم بنابر قول به اباهه است یا بنابر قول به ملکه؟ اباهه. این دیگه حل شد. نعم لو کان المزجو ملحقا له بالاتلاف جرى عليه حکم التلف. یه لحظه با من باش، دو دوره این مثال زدیم، این دوره سوم هم مثال رو میزنیم، مثال عوض میکنیم. تا الان مثال به چی میزدی؟ نانوا. بعد مثال عوض کردیم ارده فروش. برای این نعم یه مثال دیگه میزنیم. مثال شکر فروش به تو شکر فروخت. متوجه هستی؟ بله، شکر فروش به تو شکر داد، تو هم به او پول دادی. متوجه هستی؟ این شکری که دست تو هست، مالک این شکره کیه؟ شکر فروش. شما دارین بنابر قول به کی حرف میزنی؟ اباهه. این شکره با آب مخلوط شد، شکره با آب مخلوط شد. این شکری که با آب مخلوط شد دیگه اینو از حیز انتفاع میندازه. این دیگه مثل، ببینید محشین میگن آب رو بکنید کر. میدونی چرا میگن آب رو بکنید کر؟ که آب آب کم نباشه که بشه آب شکر، بشه استفاده کرده ازش. متوجه هستی؟ این شکری که دست شما است با یه آب کر مخلوط شد. متوجه هستی؟ اینجا مخلوط شدن یه خصوصیت پیدا میکنه که این مال رو در حکم چی قرار میده؟ تلف. چون انسان با یه آب کر چه کار بکنه؟ یه آب کر شیرین. متوجه هست؟ میگه شربت درست کنه، برو بالاتر. متوجه هست؟ بکنش بیشتر. متوجه هست؟ میگه اگر مخلوط شدن به یه شکلی بود که این مال رو کرد تلف شده، دیگه اینجا معاتات میشه چی؟ لازم. یعنی دیگه صاحب شکر نمیتونه به تو مراجعه کنه بگه شکرمو بده پولو تو پس میدم. همه گرفتید؟ مثال عوض کن. ولی اون مثال ارده با شیره فرق داره ها. چرا فرق داره؟ چون ارده مخلوط نشه، قابل استفاده است، بشم قابل استفاده است. نعم لوکان بسیار نفسگیر اینا. نعم لوکان المزجو ملحقن اعراب بذارید. اگر باشد مخلوط شدن، شکر فروش به تو چی داد؟
شکر.
تو به چی دادی؟ پول. این شکر با چی مخلوط شد؟ بگو با آب زیاد. متوجه؟ با آب زیاد. میگه چرا؟ برای که آب شیرین نشه که قابل استفاده باشه. متوجه هستی؟
خب
بله دیگه، میشه این ارده و شیره. متوجه؟ آب شیرین میگیره، آب لیمون میرزه توش میده به مردم. متوجه هست؟ نعم لوکان المزج. این خیلی رفقای من کار داره، خیلی زیاد، خیلی زیاد کار داره، خیلی زیاد کار داره، ولی رو هر فرع فقهیش که حداقل یک ماه کار بشه، مسائل جدید، مسائل نو، جذاب ازش میاد بیرون. ولی خب سطح متنه، بعد متنو بخوانیم. نعم لوکان، مثلا اینجا به تقریرات میرزای ناین نگاه کنید، این چقدر حرف داره. متوجه است؟ هم مرحوم اصفهانی هم مرحوم ناین خیلی حرف دارن. نعم لوکان المزجو، اگر مخلوط شدن ملحقن لهو بالاتلاف، ملحق بکند. این ضمیر لهو رو بزن مال مبیح را. اگر ملحق بکند مال مبیح را، سوال منو جواب بده، مبیح کیه؟
شکر فروش.
شکر فروش یا صاحب آب؟
شکر.
چرا به شکر فروش میگیم مبیح؟ چون بنابر قول به اباحه است. یعنی شکر فروش فقط تصرفت رو توی شکره کرده مباح، ولی مالک شکره خودشه. اگر مخلوط شدن الحاق بکند اون مال مبی رو به اتلاف، اینجا جرا علیه جاری شد بر این ما، جاری می شود علیه بر این مال ممزوج. مال ممزوج تو مثال من چی بود؟
شکر.
به 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 به، یعنی شکر و آب. جاری می شود بر این مال ممزوج، یعنی شکر مخلوط شده با آب، جاری می شود حکم تلف. میخوام گوشش بنویسی حکم تلف چیه؟ حکم تلف اینه که معاتات رو میکنه چی؟ لازم. چون یکی از ملزمات معاتات چی بود؟ تلف بود. گوشش بنویس، یعنی معاتات لازم می شود. همه نوشتید؟ یه لحظه با من باشید. ولو تصرفه، بعد وقتی رسیدیم به اینجا یه لحظه با من، این ولو تصرفه من یه خطش بخونم دیگه، بقیهش بذارم برای فرد نمودار مطرح بکنم. نگاه بکنید، اگر متعاطیان تو این کالایی که دستشونه یه تغییر حاصل بکنن، یه تغییر حاصل بکنن، مثل اینا پارچه فروش به تو لباس فروش، بگو پارچه، پارچه فروش به تو پارچه داد، تو هم به پارچه فروش پول دادی. متوجه هستی؟ الان این پارچه ای که دست تو هست، اومدی این پارچه را قیچی کردی، کردی دو نصف. متوجه هست چی دارم میگم؟ یا اینکه گندم فروش به تو گندم داد، تو در مقابل گندم به او پول دادی، گندم الان دست تو هست، ولی اومدی گندم را چی کردی؟ آرد کردی. میخوایم ببینیم بنابر قول به اباحه حکم قضیه چیه؟ بنابر قول به ملک حکم قضیه چیه؟ صورت مسلومه دستتون یه خطش میرسیم. ولو تصر که آیا در حکم تلف هست یا نیست؟ ولو تصرفه، ضمیر تصرفه، هر یک از متعاطیان، و اگر تصرف بکند هر یک از متعاطیان در عین. الان مثال من کی تصرف کرده بود؟ نه مشتری در پارچه، پارچه فروش که به تو پارچه داد، ولی کی پارچه را قیچی کرد؟ مشتری. اگر تصرف بکند هر یک از متعاطیان در این تصرف کند، تصرفا مغیرا لصورته، تصرفی که تغییر میدهد صورت را، که تهن الهنتته، مثل آرد کردن گندم، گندم فروش به تو گندم داد، تو اومدی گندم رو چی کردی؟ آرد کردی. مفهوم گیری نمیتونید بکنید؟ و فصل صوبه، نه مثل فصل، فصل یعنی چی؟ جدا کردن، جدا کردن لبا. فلا لزوم علی القول بالاباحه، معاتات لازم نیست بنابر قول به اباحه. چرا؟ بالاش بنویس، بالاش بنویس. چون ملزم در بین نیست، چون ملزم در بین نیست. فلا لزوم علی القول بالاباحه و علی القول بالملک ففی اللزوم وجهان. بدتر اینجا رسیدیم و تمام شد. اصلا الله علیه و سلم.